السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد العالم الطاهر، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. یکی از اشکالاتی که دیروز هم اشاره شد اینه که می‌فرمایند که خب باید هر جعلی، جعل حکم، جعل به اصطلاح منصر، این باید یک اثری برش مترتب باشه. اما یک کسی رو آدم بیاد فرض بفرمایید که حکومت یک کشوری یا جهان رو به او بده در حالتی که کسی از او حرف شنوعی نداره و هیچ کاری روی عدم اطاعت مردم ازش ساخته نیست، خب این چه نتیجه داره؟ حالا ولایت فقیه هم مثلا همینجوره، چون هم خود ائمه علیهم السلام، حضرت صادق علیه السلام و یا امام زمان علیه السلام که فقیه رو ولی قرار داده و سرپرست جامعه اسلامی قرار داده، اونا خودشون مبسوط الید نبودن، یعنی خودشون این ولایتی رو که داشتن از طرف خدا و پیغمبر به اونها داده شده بود، اونها نمیتونستن خودشون به کار بزنن، یعنی حکومت و قدرت دست دیگری بود. وقت فضلن از این که حالا بخوان به دیگری هم واگذار بکنن که اونم همین شکله، پس نه جائل به اصطلاح قدرت اداره رو داشته و استفاده از این مقام، و هم مجهول الله که فقیه باشه در زمان غیبت یا در زمان خود. این یه اشکالیه که شده. و جواب از این اشکال من به نظرم که باز همون جوابهای نقضی و جوابهای حلی داره. جواب نقضی که خوب داره این است که سلام علیکم، خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مگر ایشون مرسل برای همه مردم روی زمین نبوده الا یوم القیامه، از همون زمان تا بعد؟ خب آیا این وظیفه‌ای که به عهده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم گذاشته شده، آیا ایشون مگر موفقیت داشت در این جهت و توانست این کارو بکنه؟ خب بگیر که پس قاعدهشون بود که خدا هم پیغمبر رو که میفرسته بفرسته برای همونایی که میدونه پیغمبر به اونها دسترسی پیدا میکنه، همون مردم جزیره العرب رو. خب چرا میفرماید که انا ارسلنا که کافتن للناس بشیرا و نذیرا، ما تو رو فرستادیم برای تبشیر و انذار همه مردم، کافتن برای همه مردم روی زمین، و حال این که مسلمن پیغمبر اکرم نمیتوانست این کارو بکنه، یعنی رو علمی که خدا داره. خب واقعا بعد معلوم شد که همینجور، پس بنابراین این اشکال نمیشه. چرا؟ برای اینکه پیغمبر مأمور تبلیغ و انذار همه مردم روی زمین بوده، چه در زمان خودش و چه به اصطلاح در طول تاریخ. منتها خب ادعی رو به واسطه و عده رو بی واسطه. یعنی در زمان خودش خب اونها رو که میتونسته بدون واسطه تبلیغ بکنه میکرد، و اونهایی رو که در همون زمان باید با واسطه بکنه، حالا یا واسطه نامه بفرسته کما اون نامه هایی که برای سلاطین اون روز دنیا نوشت، یا اینکه به وسیله واسطه و سبب و فرستادن فرستاده ای، همونطور که در سوره یاسین داره مثلا سه نفر را عرض کنم که فرستاد به انطاکیه، خب اونها به اصطلاح رسول بودن دیگه، منتها رسول و رسول بودن. پس بنابراین جعل چنین مقام و چنین منصبی و واگذار کردن چنین رسالتی، این لازم نیست که حتما به مباشرت باشه و قطع باشه به این که میشه از او در همه مراحل استفاده کرد. نه، این کاری که ارتباط به خداوند تبارک و تعالی داره، این کار رو خداوند انجام میده و بعد بقیهش رو عرض کنم که به عهده خود مردم هست که خود مردم گوش بدن، خود مردم اطاعت بکنن، خود مردم تسلیم باشن. اونی که مربوط به خداوند متعال، ارسال رسول، انزال کتب، عرض کنم که انزال میزان، همه اینها، اینا رو خداوند تبارک و تعالی وظیفه‌شو به اصطلاح انجام میده، بقیهش دیگه به عهده خود مردمه. خب سلام علیکم. حالا پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب علیه السلام رو امیر بر مردم قرار داد، و حال این که میتونست که بعد از خودش فرض بفرمایید که این امارت و این خلافت نصیب امیرالمومنین علیه السلام نمیشه، به مردم زیر بار نمیره، حالا بگیم نه این کار لغوه، نباید این کار رو بکنه، چرا؟ حضرت در روز عید قدیر، اونطوری که در کتاب القدیر اینها شرحش مفصل اونجا نوشته شده، پس از اینکه حضرت رو نصب کرد به مقام خلافت اینها، بعد یه چادری داره که سر پا کردن و عمامه‌ای به عنوان تاج به اصطلاح سر امیرالمومنین علیه السلام گذاشت که لهوز و آبتان، یعنی دو تا تحت الحنک داشت، و فرمود که با او سلمو علیه بمرت المومنین، یعنی بیاد به او سلام بکنید به عنوان امیر مومنین، السلام علیک یا امیر المومنین، و بعدم مدن بیعت کردن و به عنوان امارت و به عنوان خلافت. خب این کار رو پیغمبر اکرم میکنه، اونی که از ناحیه خودش و از ناحیه خداوند عالم است او رو انجام میده. حالا اگه مردم زیر بار نرفتن، خب این لغو نمیشه. چرا؟ برای اینکه حالا ولو اینکه بعد از پیغمبر زیر بار نرفتن، اما خب چند سال که گذشت، بعد از قتل خلیفه سیوم، خب رفتن سراغ امیرالمومنین علیه السلام. پس بنابراین منصبی که به او داده شده، به اون منظور و هدفی که به اصطلاح داده شده، یعنی چون حضرت امیر رو خلیفه برای بعد از پیغمبر قرار داده، ولی این مسلماً عملی نشد و پیغمبرم میدونست که نمیشه، ولی در این حال چون بعد از مدتی این معنا حاصل شد، خلو به اعتبار اون زمان، پس پیغمبر اکرم این کارش ثمر داشت. و یا فرض بفرمایید که برای ائمه دیگر علیهم السلام مقام ولایت و امامت رو که پیغمبر اکرم قرار داده، با اینکه میدونست که اینها به این مقام دسترسی پیدا نمی کنن، حالا این لغو میشه. حالا خود ما خود ائمه رو میگیم، خود ائمه رو که به این مقام نصب کرده، این مقام رو پیغمبر اکرم میدونست که این مقام برای اونها حاصل نمیشه. حالا این لغو بود که برای اونها چنین مقامی را قرار بده. خب حالا ولو این که فرض بفرمایید که برای علی ابن الحسین حاصل نمیشه، برای امام باقر و صادق حاصل نمیشه، ولی خب ممکنه یه برهه از زمان فرض بفرمایید که زمینه برای امام هشتم علیه السلام فراهم بشه. حالا ولو به همون شکل به اصطلاح ناقص اینا، که همونم خودش خیلی ثمره داشت برای عرض کنم که شیعه و برای بست مذهب تشیع در میان مسلمان ها. چون وقتی که حضرت به مقام ولایت عهدی رسید، دیگه در حقیقت مذهب امامت و مذهب تشیع این دیگه قاچاق نبود و بنابراین خیلی راحت میشد تبلیغ بکنی مذهب تشیع رو. و بالاخره و نتایج دیگری خب، و بعد یا اینکه نه، حالا زمان حضرت رضا علیه السلام هم بگیم نه اون مثلا اون اندازه نبوده، ولی خب همین امام زمان علیه السلام چون این سلسله بوده به اصطلاح امامت برای خاندان پیغمبر قرار داده شده، ولی اون فرد آخری یا فرد اولی یا فرد وسطی عرض کنم که این مسلک و مذهب محقق بشه ولو بعد از 1000 سال 2000 سال، خب این پس بنابراین قرار دادن یک چنین منصبی و مقامی برای فردی عرض کنم که این لازم نیست که حتماً در خارجم به همون شکل مورد بهره برداری و مورد اثر قرار بگیره. نه، هم چیزی لازم نیست، کمون که در مسئله خود نبوت خیلی چیزا هست که به پیغمبر اکرم واگذار شده برای اینکه تو انذار بکنی، تو تبشیر بکنی. مثلا در آیه شریفه داره که یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین. ای پیغمبر، تو با کفار و مجاهد منافقین مبارزه بکن. خب حالا اگر مجاهده در اینجا مقاتله باشه، خب پیغمبر که با منافقین نجنگید که. خب و در بعضی از ظاهرا روایت باشه که خب این وظیفه‌ای که به عهده پیغمبر گذاشته شده این مباشرتاً که نیست، این حتما خود شخصا پیغمبر باید انجام بده. نه، ولو امام زمان هم بیاد انجام بده، یا امیرالمومنین علیه السلام هم ترکی کرد، امیرالمومنین آمد مبارزه و مجاهده و مقاتله با منافقین رو انجام داد. خب این هم همین وظیفه‌ای که در این آیه به عهده پیغمبر گذاشته شده عملی میشه، ولو به دست علی ابن ابی طالب، ولو به دست دیگران. پس بنابراین اینجور نیست که خلاصه حتما باید اینها در همون زمان و به دست خود او به طور مباشرت انجام بگیره، ولو اینکه به طور تسبیب و واسطه انجام بگیره. پس جعل چنین تکلیفی و وظیفه‌ای عرض کنم که لغو نیست و اشکالی نداره. مثلا الان همین که مجاهده منافقین رو به عهده پیغمبر گذاشت خود، و خب پیغمبرم عمل نمیکنه و یا نمیتوانه عمل بکنه، ولی این باعث میشه که چه؟ باعث میشه که این تکلیف معلوم باشه که منافقم در ردیف کافره و اسلام به اصطلاح او رو محکوم کرده و پیغمبرش هم مأمور به مبارزه با او کرده. خب همین معنا این باعث میشه که بالاخره در حقیقت منافق از زمره مسلمین همینجا حذف میشه، ولو اون مبارزه و اون مجاهده عمل نشه و تحقق نپذیره، اما این جهت هست که الان به اصطلاح مجاهد منافق محکوم میشه و از زمره مسلمین حذف میشه و جز به کسانی که یجب یا یجوز و برای پیغمبر که با او بجنگه. خب این معنا این ثمره رو داره. ولی حالا اینجا جای اون حرفا نیست. بله؟ خب اونم هست. بله، حالا فرق نمی کنه دیگه.
منظورم به حضرت که خدا رو به وحدانیت قبول داره ولی حضرت خط مرتبت رو به پیغمبری قبول نداره.
او کافره دیگه، حالا او کافره. حالا اینجا ما جای اون بحث نیست که حالا ما اقسام کافره بگم. توجه فرمودید. پس بنابراین ما خلاصه عرضمون به اصطلاح اینه که نقضمون اینه که هیچ وقت لازم نیست که وظیفه‌ای که و مقامی که از طرف خداوند متعال یا از طرف هر کس دیگری قرار داده میشه این حتما عرض کنم که این جوری باشد به این که به دست خود او حتما باید این معنا انجام بگیره. نه، خب این رو باید، این کارشو باید انجام بده، او باید استاندار و فرموندار معین بکنه و خوبم مردمم باید به اصطلاح تسلیم بشن و قانون هم مثلا هست، اما دیگه حالا حتما باید این جور باشه که حتما عملی بشه و 100% باشه. بله خب حالا نمیشه دیگه، چون نمیشه دیگه مالایات معذالک. عرض کنم که مقام رو برای او قرار میده ولی اینکه دیگران انجام بدن از طرف برم. حالا مطلب عرض کنم که به اصطلاح این مطلب نقضیه و حلش هم به اصطلاح به همیشه اینه. حالا در مورد ولایت فقیه هم همینه، میگیم امیرالمومنین امام صادق علیه السلام این حق رو قرار داد برای فقیه و مردم رو هم مأمور کرده به این که اطاعت بکنن از فقیه در زمان غیبت، در زمان نبود به اصطلاح مبسوط الید بودن و غیبت امام زمان. حالا مردم عرض کنم که نسبت به همه اینها تسلیم نیستن و گوش نمیدن، این موجب بطلان این مقام و بی اثر بودن این نمیشه. این راجع به این. مطلب دیگر عرض کنم که اینه که نه، اینجورم که شما میگید که این مقام به اصطلاح قرار دادن برای فقیه یا برای خود امام صادق علیه السلام لغو باشه، نه لغو نیست، برای اینکه خب از امام صادق علیه السلام حالا فرض بفرمایید که در باب حکومت استفاده نمی کردن ولی خب عده‌ای که می آمدن اجازه می گرفتن از حضرت که مثلا ما در میدان جنگ با هؤلاء شرکت بکنیم به شرکت نکنیم، خب حضرت اونجا چه می کرد؟ می فرمود نه، مثلا جهاد با اینا جایز نیست، اما اگر جایی باشه که به عنوان هجمه بر اسلام هست و اسلام در خطره، نه خب پس ایشون دخالت میتونسته بکنه در این قسمت. و یا فرض بفرمایید که مثلا قبول استانداری فرمونداری از طرف خلفای وقت برای بعضی از اصحاب حضرت، خب اینا رو میامدن اجازه میگرفتن، حضرت مثلا بهشون اجازه میداد، میگفت به این شرط به این کیفیت مثلا مانعی نداره. و خب در کارهای در خیلی از قسمت ها در مثل مسئله قضاوت، خب در مسئله قضاوت خود حضرت میاد میفرماید که انظروا من روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا فرضوا به حکمه. خب همین دخالت در امر قضا، خب این کارش که از حضرت عرض کنم که ساخته می شده. یا از مثلا فقها ها که مبسوط الید نبودن و حکومت رو در دست نداشتن، اینا اینجور نبوده که یعنی هیچ خاصیتی نداشته باشه حاکم بودن اینها. خب حاکم بودن اینا این خاصیت ها رو داشته که مردم براتون در لغت هست در خیلی جهات که اینها یه دسته ای که متعبد بودن به مقام مذهب تشیع و این که اینها رو فقها ها رو در زمان غیبت ولایت امر و حکومت به اونها داده، خب اینها متعبد بودن که قضاوتشون رو، علمشون رو، فقهشون رو بعضی از مواردی که مزاحمتی به اصطلاح با دولت نداشته یا حکومت اگر حکومت ضعیفی بوده این میتونستن یک کارهایی بکنن، امر به جهاد، اذن به جهاد، اذن در دفاع، امثال اینا به تفاوت عرض کنم که خب مقداری از شؤون و ابعاد ولایت رو در طول تاریخ خلاصه فقها داشتند، ولو اینکه به اصطلاح یک حکومت تام الاختیاری و تسلطی و قدرتی به اصطلاح نداشته باشند. خب خود امیرالمومنین علیه السلام که حالا ما میگیم حکومت رو به دست گرفت، مگه ایشون اون قدرت به اصطلاح تامه رو داشت؟ خب باز نداشت دیگه. امیرالمومنین خیلی از مسائل رو و بدعت ها رو میخواست جلوش رو بگیره، گذاشتن نگذاشتن دیگه. حضرت هم صرف نظر کرد حتی راجع به اون صلات تراویح نوافلی که در شبهای ما به جماعت میخوندن یا خیلی چیزا دیگه، که اینا رو اصلا نتوانست امیرالمومنین علیه السلام اجرا بکنه. خب حالا بس بگیم که نه، امیرالمومنین حق نداشته در این موضوع، چون نمیتونسته پس حق هم نداشته. خب این که نمیشه مشروط بکنیم این حق رو به این که بتوانه در خارج انجام بده. نه، پس اینی که با این که نمیتونست امیرالمومنین و قدرت اجراشو نداشته رو هر حسابی بوده، پس معذالک میگیم که اصلا این نمیشه که ما مشروط به قدرت بکنیم این حق رو، برای اینکه امیرالمومنین علیه السلام باید اولا حق داشته باشه به اصطلاح در کارهای مردم شام دخالت بکنه، یعنی ولایت و حکومت بر مردم شام رو و بر مسلمین شام داشته باشه از طرف خداوند متعال، یعنی مشروعیت داشته باشه. بعد حضرت امیر چه بکنه؟ بعد جنگ بکنه، اعمال قدرت بکنه، تمام رو به دست بیاره. پس اگر ما این رو به اصطلاح چی بکنیم؟ مشروط به قدرت بکنیم که درست دادم میگم. پس باید در رتبه قبل این مقام برای او مشروعیت داشته باشه و حضرت به وسیله اعمال قدرت و دفع موانع او رو کسب بکنه. پس بنابراین ما باید بگیم که خب این قدرت رو و این مقام رو امام زمان علیه السلام برای فقیه قرار داده در زمان غیبت، این مقام رو قرار داده که با مشروعیت این مقام و این منصب فقیه بره دنبالش و این رو کسب بکنه، و الا اگر این مقام رو به اصطلاح مشروط به قدرت باشه، خب قدرتش رو من چی میدونم قدرت دارم یا قدرت ندارم؟ چه بسا بر حسب بعضی از روایاتی که قبلا خوندیم نه بگیم اصلا قدرت نیست و این موفقیت تا روز تا موقع امام زمان اصلا بر کسی پیدا نمیشه. پس من شک دارم که آیا من دارم این مقام رو یا ندارم. چرا؟ برای که شک در حصول شرطش دارم. اگر من قدرت داشته باشم که به دست بیارم، خیلی خوب، این حق برای من هست. اگه نداشته باشم نیست. الان شک دارم که قدرت دارم یا ندارم، پس شک در قدرت دارم، شک در این منصب و این مقام دارم. این که نمیشه. پس بنابراین این خودش یه خاصیت مهمش همین مطلب که وقتی که این مقام و این منصب رو قرار داد و مهره های حکومت رو به اصطلاح از صدر تا ذیل یا صدرشو امام صادق امام زمان معین که گفت مرجع در باب حکومت اسلامی و در امور مسلمین، اما الحوادث الواقع فرج و فیال روات احادیثنا، فقها هستن. خب مردم قهرن وظیفه شون رو میدونن که باید چه کنن؟ باید مراجعه بکنن به فقیه، یه جهت. و اگر مانعی هم در کار هست، در کار مراجعه به فقیه، این مانع خود مردم چه بکنن؟ از بین ببرن دیگه و دست و پا بکنن. یعنی هم خود فقیه باید این کار رو بکنه و خود فقها، و هم مردم، هم فقها باید زحمت بکشن و این مقام رو عرض کنم که به دست بیارن، و هم مردم باید کمک بکنن که مانعی اگه در کار هست، طاغوتی زورگوی هست، اونا هم کمک بکنن و امامت رو بسپرن به دست فقیه. پس یه همچه خاصیتی داره که پس اگر بنا شد که این مقام برای فقیه قرار داده شد، یجب علی و علی جمیع الفقها ها و علی عرض کنم که جمیع الناس که بیان کمک کنن، دست به دست هم بدن و این مقامی که خدا براش قرار داده و واجب قرار داده، این مقام رو براش کسب بکنن و بعد او بتوانه احکام اسلام رو پیاده بکنه. پس اگر یه همچی حقی رو قرار دادن، این نباید مشروط به این باشه که ببینیم در متن واقع این قدرت پیدا میکنه، قدرت این همچی خاصیتی داره، باقی این لغوه. خب ما میبینیم در طول تاریخ که شیعه و اولاد رسول الله اینها قیام هایی داشتن، این قیام ها برای چی بوده؟ اساسش همین مسئله این بوده که حکومت مشروع باید دست کی باشه؟ دست فقیه، صدوق، امین چنین چنان باشه. و همین بود که هم دعوت اونها میگرفت، همه مردم میشتافتن به کمک کردن با او. در طول تاریخ ببینیم این مسئله بوده. پس بنابراین اینی که ما بگیم که حتما باید مبسوط الید باشه امام خودش و بعد هم بتونه که این فردی رو که به این مقام نصب میکنه، این حتما باید قدرت داشته باشه، قدرت قیام به این امر داشته باشه، به این مطلب عرض کنم که درست نیست. خب و اصولا عرض کنم که ما میبینیم که این جمله رو امام هم در ولایت فقیهش اشاره میکنه، میفرماید که خب بعضی ها بودن که این خاصیتی که یعنی قبلا این مقام رو قرار بدن، این خاصیتش اینه که قبلا خودشون رو مردم آماده میکنن، یعنی طرح حکومتی رو به اصطلاح تهیه میکنن و افراد رو و مهره های لازم رو تهیه میکنن. برای چی؟ برای اینکه به اون مقام و اون چیزی که قرار داده شده به اون برسن و او رو مستقرش بکنن. اون وقت این که بگیم حتما به شرط این که بدونه که این کار انجام میگیره، مثل میفرماید که بعضی ها بودن که مثل گاندی رو مثال میزنن، حتی من اینجا ننوشته در کتابه برایت فقیه ایشون، ولی میگن گاندی عرض کنم که در اون موقع که در زندان بوده این طرح به اصطلاح حکومت رو و قانون اساسی رو در اونجا تنظیم میکرده. بعد به شدن آخه تو مثلا از کجا میدونی که موفق میشی، حالا این زحمت میکشی و طرح به اصطلاح قانون رو تهیه میکنی؟ میگه خب ما قانون رو تهیه میکنیم، بعدن بالاخره اگر ما عرض کنم که موفق شدیم خب باید آماده باشیم، یعنی قانون رو باید آماده، از سر نو نشیم به اصطلاح قانون بریزیم، و اگرم نه من موفق نشدم، عده دیگه بعدن ممکنه که اونها دنبال این رو بگیرن و خود همین که قانون داشته باشی حکومت، عرض کنم که خود این دعوت میکنه مردم رو به این که به اصطلاح سر بی صاحب نتراشن، بعدن دنبال این رو بگیرن و برای این که این طرح رو به اصطلاح بماسونن و تثبیت بکنن. پس بنابراین اینجور نیست که همیشه کارهایی که انسان میکنه در رابطه با حکومت یا خداوند تبارک و تعالی یا ائمه رهبران مذهبی و یا غیر رهبران مذهبی اینا انجام میدن، اینا رو مشروط باشه، طرحشون مشروط به این باشه که علم به موفقیت و پیروزی داشته باشن. نه هیچ وقت ببینیم عقلا این کار رو انجام میدن. خب شما این که میگید مسئله لغویت و اینا، این یه حکم عقلایی است که میگه چون عقلا میگن این کار لغو نباید آدم بکنه، میبینیم نه عقلا خودشون با احتمال این معنا که موفق بشن، چه خودشون چه نسلهای آینده و چه پیروانشون در زمانهای طولانی، میبینی که نه، این تر رو میریزن و حالی که دستشون هم به هیچ جا برنی، در زندان و در زیر سلطه دیگران، ولی در این حال این کار رو انجام میدن. و اصولا اصلا این مسئله عرض کنم که روزنه امید بودن در مورد ما امام زمان علیه السلام چی میگیم؟ در مورد امام زمان الان ما به این مستشکل میگیم، میگیم شما خود حال ما به فقه کار نداریم. خود امام زمان علیه السلام، همین اشکال معروفی هم که شده، خود امام زمان الان ولایت داره و حکومت داره یا حکومت نداره؟ الان قبل از این که قیامه به سیف بکنه و طاغوت ها رو بشکنه و از بین ببره، آیا الان امام زمان حکومت داره، ولایت داره یا ولایت نداره؟ با اینکه الان بسیت نداره و غیبت داره. خب پس بنابراین اگر مشی خود خود، چرا پیغمبر اکرم این ولایت رو برای امام زمان قرار داده؟ نه، میگو پیغمبر اکرم میگفت که عرض کنم که یا خداوند تبارک و تعالی، چرا پیغمبر رو امام زمان اصلا زنده نگه داشته، اینجور عمرش رو طولانی کرده؟ خب حالا اگر امام زمانم از دنیا میرفت، ولی برای اون موقعی که وقت مقرر برای قیام هست، اون موقع زنده میکرد، زنده میکرد امام زمان رو، امام زمان اون موقع ظهور میکرد و قیام میکرد و حکومت جهانی رو برقرار میکرد و حکومت رو دست میگرد. و این وسطه امام بودن امام زمان و ولایت داشتن امام زمان چه اثری داره، چه خاصیتی داره؟ همونی که میگن که عرض کنم که امام غایب که دخل و تصرفی به اصطلاح در کار مردم نکنه و مردم نتونن ازش استفاده بکنن و خودش هم نتونه کاری بکنه، خب این چه فایده داره؟ اینه که شیخ و علمای ما متکلمین اینها اینجور جواب دادن به این که نه، وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر، وجودش لطفه، تصرفش لطف دیگر. یعنی که وجود امام زمان لطف است و تصرفش لطف دیگر. این جواب خوب عرض کنم که هیچ توجه بش کردی؟ فرض بفرمایید که تشبیه میکنن، میگن مثل خورشیده که زیر ابرهای سیاه هم، مثلا خیلی سیاه هم قرار گیده، الان مثل شبه، الان شب تاریکه، ولی عرض کنم که خورشید وجود دارد و ممنوع الاضاءه به اصطلاح، یعنی به وسیله ابر جلوش گرفته شده، نمیتونه نور پخش بکنه. میگن مثل امام زمانم، عرض کنم که در زمان غیبت مثل خورشیدی است که در پس ابرهای تیره و تار، عرض کنم که قرار گرفته باشه. حالا این وجودش لطفه، الان بالاخره وجودش چه اثری داره؟ خورشید که پشت ابرها هست و تاریک، نه از نورش، نه از حرارتش، از هیچ چیش مثلا فرض فرمایید که مردم و موجودات استفاده نمی کنن. این عرض کنم که تشبیه کردن امام زمان علیه السلام به خورشیدی که پشت ابرها باشه. خب این جوابش اینه که اولا نفس همین بودن امام زمان علیه السلام اینجور نیست که هیچ خاصیتی نداشته باشه، ولو تصرف نکنه، ولو ظاهر نباشه، مثل همین خورشید که پشت ابرها باشه، بالاخره اینجور نیست که هیچ خاصیتی نداشته باشه، هیچ نفعی از وجود او نرسه. و حالا علا فرض که اینجور باشه، واقعا هیچ نفعی نره، ولی همین که در واقع در خارج موجود باشه و بعد هم مردم هم بدونن که یه همچین موجودی به نام امامی با این خصوصیات، با این کمالات و با این آینده هست، خب این روزنه امیدی که در دل مردم و در دل مسلمین هست، این چقدر خاصیت داره؟ یعنی اولا مردم حالا غیر از مسئله توجهات معنوی رو و عرض کنم که توسل هایی که پیدا میکنن از راه دعا و از راه استغاثه، اونا به جای خودش، همین که بدونن که عرض کنم که در آینده حکومت جهانی خواهد آمد و این حکومت جهانی به دست امام زمان علیه السلام انجام میگیره، خود مردم چی میشن؟ چه حالتی دارن؟ همه یک سو متوجه به حکومت امام زمان و منصرف از حکومت‌های باطل، از حکومت‌های باطل منصرف میشن، همه اینها رو محکوم میکنن، یعنی دستشون برسه به هر جوری که مونده اینها رو به اصطلاح از اون مقامشون کنار بزنن و زمینه رو فراهم بکنن و مردم رو آماده بکنن برای چی؟ برای این که اون حکومت رو به دست بیارن. لذا میبینید که امام زمان علیه السلام از به اصطلاح از عالم غیب که ناصر و یاور بر خودش نمیاره، همین به اصطلاح رجاها و امیدها و همین تبلیغات و همین نشر دعوتها که همه اینا رو پایه اعتقاد به وجود امام زمان علیه السلامه، این است که میبینید که باعث میشه که این همه مسلمون عرض کنم که در دنیا درست بشه. و حتی این البته اصل موضوعش هم که اختصاص به شیعه نداره، همه مسلمان ها بر حسب فرمایش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یه همچی روزنه امیدی عرض کنم که هست، همه متوجه این هستن که پس بنابراین یه همچی حکومتی باید در جهان برقرار بشه و حکومت عدل، و بنابراین پس باید زمینه او رو فراهم بکنن و خودشون رو آماده بکنن برای همونی که عرض کنم که در روایات یا در نقلها داره که مثلا مردم شمشیری خودشون رو آماده بکنن برای جه کمک امام زمان علیه السلام بکنن. خلاصه انسان اصلا به امید و رجا میتوانه عرض کنم که کار بکنه، حالا چه در کارهای شخصی چه در کارهای کلی و عمومی. بنابراین پس نفس بودن امام زمان علیه السلام ولو این که تصرفی هم نداشته باشه، نفس این که برای فقیه جعل ولایت و امامت و حکومت و ریاست بشه، نفس همین خودش عرض کنم که مؤثر است در این که مردم رو آماده میکنه، متوجه حکومت حق میکنه و مردم خودشون رو به اصطلاح برای به دست آوردن یه همچه حکومتی که دست فقیه حداقل به اصطلاح بدن، مردم برای این جهت آماده میکنه و در اون طریقه. پس این رو که ما بگیم که این جعل بی نتیجه است، این حرف درستی نیست با این جهاتی که عرض کرده. خب اونا دیگه شده اون بالا، حالا ممکنه که این رو در مورد امام زمان علیه السلام مثلا در مورد همه است دیگه، حالا اون امان به اصطلاح یعنی اثر تکوینیه یا نه، عرض کنم که همون امان به اصطلاح از نظر جنبه حفاظات مثلا معنوی و تبلیغی و این جهات دیگه. خب همون اونا البته احتمالاتی در اون حرفا هست. خب یه مطلب دیگه که اینم به اصطلاح جواب بدیم، اشکال چهارم رو تا انشالله اصل مطلب رو شروع کنیم. اشکال چهارم اینه که عرض کنم که این روزا خیلی رایجه و شایعه این مسئله، این که ولایت فقیه مساوی با استبداد است و این بدترین نوع حکومت است. این چون اونا که فکر میکنن به از که به این که ولی فقیه به اصطلاح یعنی نظرش هرچی شد عرض کنن که به ارادهش و هرچی تعلق گرفت در مسئله اداره جامعه اسلامی میتونه انجام بده. اینو گفتن که خب این همون حکومت استبدادی است که او به دل بخواه خودش و به اراده خودش و به نظر خودش هر کاری بخواد بکنه و این بدترین نوع حکومته. این جوابش خیلی واضحه. استبداد که ما میگیم عرض کنم که بده و همه مردم و همه عقلا میگن بده. استبداد عبارت از این است که یه فردی حالا چه صلاحیت داشته باشه چه صلاحیت نداشته باشه، چه عادل باشه چه ظالم باشه، هر که میخواد باشه، فقط همین که قدرت در دستش هست هر چی اراده کرد همون رو قانون بدونه و همون رو مردم موظف بدونه که عمل بکنن و بعدم اجرا بکنه. خب این البته استبداد است و این بد است و خیلی هم بده. اما آیا در مورد به اصطلاح ولی فقیه و حکومت فقیه اینجوره مطلب؟ این فقیه هر جوری دلش بخواد میتونه عمل بکنه؟ که نیست که. ولی فقیه این باید بر طبق یه چارچوبی، یعنی بر طبق قوانین کلیه اسلامیه که یه میلیمتر هم نمیدونه تخطی بکنه از اونا، یه قانون کلی رو باید اجرا بکنه و اون قانون کلی عرض کنم که دست و پاشو بسته، اینجور نیست که یاله وره ها باشه هرچی بخواد عمل بکنه. درباره خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم همینجوره، میفرمان لو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. پیغمبرم اینجور آزاد نیست، پیغمبرم باید در چارچوب مقرراتی که از طرف از وحی و به توسط وحی گرفته باید بر طبق اون. پس فقیه هم اینجور نیست که به میل و اراده خودش هر کاری بخواد بکنه، نه، او باید عرض کنم که در یه چارچوب محدود و مشخصی عمل بکنه. این یه مطلب. حالا ممکنه گفته بشه که در بعضی از موارد که دیگه اونجا مسئله چارچوب نیست، در مصادیق مصداق که اختیارش عرض کنم که دیگه در شرع معین نشده، فرض مثال حالا بزنیم، مثل فرض بفرمایید که میگه اکرم العالم، عالم رو اکرام بکن، خب این یه حکمیست که از طرف شرع و از طرف خدا و رسول است. اما حالا این زیدی که عرض کنم که من میخوام او رو احترام بکنم، این عالم هست یا عالم نیست، این تشخیصش به عهده کی واگذار شده؟ به عهده خود مکلف واگذار شده. این که دیگه به بحث ثابت نمیشه. این تشخیص مصداق به دست خود من واگذار شده. یا اگه بخوام یه مثال ملموستری بزنیم، این که فرموده است که عمل حوادث الواقع فرج اوفیا الى روات احادیثنا، خب فرمود هر کسی که راوی حوادث واقع باشه به اون مراجعه کن، اما اسمش هم برده حسن تقی نقی کیه؟ خب اینو دیگه به عهده خود ما واگذار کرده، اینو به عهده خود مکلف واگذار کرده. تخییری که احیانا به مکلف این واگذار شده، مثلا فرض به ما گفتن نماز بخوانید، خب از ظهر تا غروب 4 رکعت مثلا یا 8 رکعت، خب این رو در مصادیقش اختیار رو به دست خود ما دادن. حالا در مصادیق البته، خب حالا فرد بفرمی که گفته ولی فقیه حق داره یه نفر رو استاندار قرار بده، رئیس جمهور قرار بده، فرماندار قرار بده، امیر لشکر قرار بده. خب حالا اینجا که دیگه مربوط به قواعد کلیه نی، خب اینه که الان من انتخاب این ولی فقیه، این فردی رو که برای این کار انتخاب میکنه، خب این رو میگه من خودم پسندیدم و تشخیص دادم که این به درد خوره. در اینجا استبداد در حقیقت ممکنه بشه و در این مرحله استبداد بشه، اما غیر از این است که به اصطلاح جنبه مثلا مشروطه یا دموکراسی اونجا نه، اونجا واگذار میکنن، میگن نخست وزیر رو مثلا یا رئیس جمهور رو مردم باید رأی بدن، یا نخست وزیر رو مثلا مجلس نمایندگان مردم باید رأی بدن و او دخالتی نمیکنه. و در این ولایت فقیه که شما میگید به اصطلاح در این مرحله میگید نه، اگه ولی فقیه خودش باز کسی رو نصب بکنه به ریاست جمهور بدون که مردم هم رأی داده باشن، میتوانه انتخاب بکنه و میتوانه نصب بکنه یا عزل میتوانه بکنه، در این مرحلهش استبداده. میگیم نه، در این مرحله هم عرض کنم که یه مقداریش عرض کنم که جای استبداد نیست و اون اینه که بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم خداوند متعال دستور میده و شاور هم فلان. خب در این مسائل جزئی و در این مصادیق پیغمبر اکرم مأمور است به اینکه با اونها مشورت بکنه. ولی فقیه هم همینجور، اونم باید مشورت بکنه. البته مشورت، خب این گاهی ممکن است که مشورت بکنه ولی رأی اونها رو نتیجه نگیره و رأی اونها رو ثواب ندونه و خودش عمل بکنه، همونطور که داره امیرالمومنین علیه السلام به ابن عباس میفرماید که لکه ان تشیر علی، تو باید رأی صحیح رو که نظری که داره به من بگی، ولی من میتوانم مخالفت بکنم و میتوانم عمل بکنم. یعنی بالاخره باز اینه که از این مشورت اگر نظر من تغییر کرد، خب البته به رأی تو عمل میکنم. پس بنابراین در این مرحله باز استبداد نمیشه، باز در این مرحله عرض کنم که از اشتباه و از مخالفت با واقع خیلی دور میفته. حالا مخصوصا به این که فرض فرمایید که با همه مردم مشورت بکنه یا با اهل حل و عقل و اونها که عاقل هستن، اهل فکر هستن، اهل تشخیص هستن، با اونها مشورت بکنه. پس بنابراین میبینیم اینجور نیست که به اصطلاح به رأی خودش و به نظر خودش چه در جزئیات و چه در عرض کنم که کبریات قوانین کلیه بخواد اصلا به نظر خودش مطرح باشه. فقط تنها چون اون مسئله عدالت و مسئله فقاهت و این مسائل همه فرضینه که شرط هست درم این ولایت، پس بنابراین هرگز در کلیات که اونیست که از فقه گرفته و از لسان وحی گرفته، در جزئیات هم که اونا رو روشن نکرده شارع مقدس، اینها رو از همون موازین عقلایی با مشورت کردن و شهادت دادن افراد دیگه و از همین راه ها، البته باز ما نمیگیم 100% ممکن اینجا اشتباه نشه، خب در اینجا هم که باز اشتباه میشه، مثلا عرض کنم که منتها اشتباهش کمتر و ما اینجور التزام به اصطلاح نیدیم که هیچ اشتباهی نشه. حالا شما ببینید ما در همون حاکمیت ها، اونجایی که به اصطلاح مشروط است و به قول اونا دموکراسی و حاکمیت ملیه، اونجا هرگز عرض کنم که به نظر خودش عمل نمی کنه اون فردی، مثلا رئیس جمهور رو تعیین کردن، رئیس جمهور حالا دیگه در همه قسمت ها مشورت میکنه، یه معاون برای خودش قرار میده، اون معاون رو مشورت میکنه برای خودش قرار میده، یا یه استانداری رو فرسین قرار میده، اینم باید از مجلس اجازه بگیره که نه این استاندار رو من میخوام برای فلان جا بذاره. نه، اونجا دیگه اختیار با کیه؟ با تشخیص با خودشه، خودش عرضیم که این اختیار رو بهش داده. خب اگه بنای استبداد باشه، خب بگید در اونم یه استبداد هست، ولی فرض بفرمایید که یه وزیری رو که معین میکنن دیگه تعیین معاون براش، این اختیار رو به خود او دادن، خودش هر فردی رو انتخاب کرد، عرض کنم که انتخاب بکنه. در صورتی که در اسلام و در مسئله ولایت فقیه، عرض اخیر من اینه که در مسئله ولایت فقیه از بهترین حکومت‌های به اصطلاح که حکومت‌های دموکراسی به اصطلاح است و نمایندگان مردم در دنیا اینی که الان مرسوم است، از همه اینها از استبداد دورتره. برای اینکه در اونجا یه رئیس جمهور رو خیلی خوب رأی میدن، مردم همه انتخابش میکنن، ولی اون رئیس جمهور دیگه فردی رو که به عنوان معاون خودش انتخاب میکنه، اون دیگه رأی عرض کنم که از مردم یا از نمایندگان مردم نمیگیره، این اختیار رو به خودش دادن. خب اونجا اون دلش میخواد که فرض بفرمایید که یه قوم خیش خودش رو که صلاحیت هم نداره، لیاقت هم نداره، اون تخصص هم نداره، اینو میخواد انتخاب بکنه. ولی در اسلام یه همچه مسئله هست، در ولایت فقیه یه همچه مسئله مطرحه که اگر کسی رو میخواد انتخاب بکنه، عرض کنم که این نه، این دیگه بدون مشورت، یا فرض بفرمایید کسی که فاقد اون تخصص و لیاقت لازم هست ولی به عنوانی که قوم خیشه بخواد انتخاب بکنه، یه همچه حقی رو خدایی داره؟ نه نداره، بلکه اونجا هم باید رعایت بکنه، همینطور که امیرالمومنین علیه السلام ببینید ولی یه فقیه هم همینجوره، اونم باید یه کسی رو انتخاب بکنه که لیاقت داشته باشه، امانت داشته باشه، خلاصه دست و پاش بسته است، اینجور آزاد نیست که هر کرا بخواد انتخاب بکنه و هر مقامی بذاره و هر منصبی بذاره، نه، باید مشورت بکنه. عرض کنم که باید رعایت مصالح رو بکنه و آزاد. پس بنابراین ببینیم این اختیاری که و این استبدادی که به اصطلاح در سایر انواع حکومت‌های جهانی هست و انسانی هست، این مقدار استبدادش هم عرض کنم که در مسئله ولایت فقیه وجود نداره. پس بنابراین این اشکال که گفته میشه و احیانا گروهک های مثلا ضد خدا این مسئله رو مطرح میکنن و یا بعضی از مسلمان های عرض کنم که غرب زده و نفهمیده و بی اطلاع از مذهب و از احکام اسلام، این اشکاله که میکنن که نه، این استبداد است و عرض کنم که بدترین نوع حکومت. این ببینیم که از این جهت هم وقتی حساب میکنی با اون شرایطی که قرار داده شده چه در والی و ولی فقیه و چه در اعمال ولایتش، اون شرایطی که قرار داده شده رسماً او یک محدودیت خاص و یه مشروطیت خاصی داره که استبداد در مقابل به اصطلاح مشروطیت دیگه، در مقابل عرض کنم که اراده های خودش که منبعث به اصطلاح از وحی نباشه و بر اون اساس نباشه کاملا محدودیت و مشروعیت داره. پس بنابراین این حرفم به این اشکال هم نامربوطه. صلی الله علی محمد و آله.